ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
رئیس جمهور در روز ملی فناوری فضایی ایران در میان 10 کشور برتر هوافضای جهان قرار دارد.
رونمایی از نسل جدید موشک نقطه زن شفق و سامانه های خودحفاظتی بالگرد با حضور فرمانده کل ارتش. قدرت آتش بالگردهای هوانی روز 10 برابر شد.
نخستین بار در ایران جراحی برای مهار تشنج، کاشت الکترود در مغز، هزینه‌اش 1/6 خارج از کشور.
در بخش ورزشی، ایران ژاپن ساعت 15 در 1/4 نهایی فوتبال جام ملت‌ها. یوزهای پارسی به دنبال شکست طلسم 35 ساله سامورایی‌ها.
و در پیک نیمروزی از خطر و معایب استفاده از نمای کامپوزیت در ساختمان‌ها می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور گفت پرتاب موفق 11 ماهواره در 2.5 سال گذشته هم تحریم ها را شکست داد و هم طرح انزوای ایران را با شکست مواجه کرد. آقای رئیسی در مراسم روز ملی فناوری فضایی با اشاره به قرار گرفتن ایران در میان 10 کشور برتر هوافضای جهان گفت ایران علی‌رغم همه سنگ اندازی های دشمن متوقف نمی شود.
کشور جمهوری اسلامی ایران در رتبه 45 بوده، امروز در رتبه 10 کشور مطرح جهان در حوزه هوا و فضا قرار داره. یعنی در واقع داره یک رقمی میشه رتبه ما در بین کشورهای مطرح در این صنعت. این صنعت رو باید مورد توجه قرار داد. 11 پرتاب موفقیت‌آمیز ایجاد امید میکنه در دل مردم.
رئیس جمهور به منظور بهره‌مندی بیشتر از توان فضایی کشور به دستگاه‌های مربوطه برای تجاری سازی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه مأموریت داد.
شرکت‌های فناور رو باید در این رابطه بهشون میدان داد که اونا بیان کمک بکنن. و اصلا من میخوام اینطور عرض بکنم، بدون حضور بخش خصوصی این بخش نمیتونه کارش پیش برود. باید حتما بخش خصوصی حضور پیدا بکنه، یعنی شرکت های دانش بنیان و فناور بیان کارو به دست بگیرن. جوان های عزیزمون دانشگاهی هایی که الان آماده کار و تلاش هستن، یکی از اون میدان هایی که رهبری فرمودن و دولت رو مکلف کردن و ما هم مأموریت داریم در این رابطه بسیار جامع اقدام کنیم، میدان دادن بخش خصوصیه.
آقای رئیسی با تاکید بر اهمیت شتاب دادن به پرتاب ماهواره ها و همچنین افزایش ارتفاع پرتاب ها گفت حضور در فضا علاوه بر افزایش بهره وری در صنعت، کشاورزی و معدن به سایر حوزه ها هم کمک می کند. رئیس جمهور در حاشیه این مراسم از نمایشگاه توانمندی‌ها و آخرین دستاوردهای فضایی کشور هم بازدید کرد.
نسل جدید موشک نقطه‌زن شفق و سامانه‌های خودحفاظتی بالگرد ساخت مهندسان هوانیروز ارتش با حضور فرمانده کل ارتش رونمایی شد. قدرت آتش تیم‌های هجومی هوانیروز با ارتقای سامانه سلاح بالگردهای کبرا به 6 موشک شفق با وجود تحریم تجهیزات این ناوگان 10 برابر و نقطه‌زن شد.
سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:
چه شد که ظرف 5 سال ما بالگردی برای نیروی زمینی ارتش نخریدیم، اما تعداد بالگرد آماده تقریبا 2 برابر شد؟
بختی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور چندی پیش دستاوردهای 5 ساله اخیر هوانیروز ارتش را قابل توجه می‌داند. پیشرفت هایی که فرمانده کل ارتش نیز در حاشیه بازدیدش از نمایشگاه هوانیروز آن را مصداق حرکت جهادی در حوزه تجهیزات برشمرد. امیر سرلشکر موسوی، فرمانده کل ارتش:
تجهیزات از حوزه نوسازی شما بگیرید، بازسازی بگیرید، باز آماد بگیرید، نگهداری بگیرید، تعمیر بگیرید،
حضوری که با دو رونمایی در حوزه افزایش توان رزمی بالگردی همراه بود. موشک هواپایه ضد زره شفق و دوربین هواپایه یوسف. موشک شفق با نصب روی انواع بالگرد و آتشبارهای شش پروندی با قابلیت بزندر رو تا شعاع 20 کیلومتری و دوربین هواپایه یوسف با قابلیت عملیاتی در تمام شبانه روز و شرایط نامساعد آب و هوایی. امیر سرتیپ حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش:
امروز در هوانیروز موشکی ساخته میشه با برد 200 کیلومتر. حدود 800 نوع قطعه داریم تولید میکنیم.
امیر سرتیپ قربانی، فرمانده هوانیروز ارتش:
آماده بکاری بالگردمون به یه حدی رسید که 5% از نرم جهانی ما با تحریما بالاتر است. در هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران الان ما بالغ بر 82% آمادگی رزمی داریم.
در این میان بهره‌گیری از شبیه‌سازهای پروازی بومی نیز شرایط تمرین نبرد را برای خلبانان در فضای مانند عملیات واقعی ایجاد کرده است. هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران هم اکنون دارای قوی ترین ناوگان بالگردی غرب آسیا است. کارشناسان نظامی بر این باورند بهره گیری از این حجم از ناوگان بالگردی به همراه استفاده از تسلیحات بومی و روزآمد و همچنین نیروی متخصص، دست برتر این نیرو را برای پاسخگویی به هر تهدیدی همچنان حفظ کرده است. علی محقق، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین ماهواره ایرانی با نام امید 14 بهمن 1387 به فضا پرتاب شد. موفقیتی که سبب شد در تقویم کشور این روز به روز ملی فناوری فضایی نامگذاری شود. فناوری فضایی در سالهای اخیر با تلاش دانشمندان این حوزه 0 تا 100 بومی شده. هاتف 1 نخستین نانو ماهواره در حوزه اینترنت اشیاست که 8 بهمن امسال همراه با 2 ماهواره مهدا و کیهان 2 با موفقیت به فضا پرتاب شد.
پیدا کردن علت نقص خودرو با استفاده از حسگرها و از راه دور. این خدمتی است که در حوزه اینترنت اشیا توسط فناوران داخلی تعریف و در مسیر توسعه قرار گرفته. فناور فعال در حوزه اینترنت اشیا میگوید:
ما میتونیم کاملا به شما بگیم که کدوم بخش ماشین مشکل داره روی گوشیتون. ما میتونیم دقیقاً با شما روی گوشیتون ارتباط برقرار کنیم. حتی اگه اینترنتتون قطع باشه، باهاتون دستگاه تماس بگیره و بگه الان فلان آسیب به من رسید.
و یا مدیریت هوشمند لوازم خانگی و هوشمندسازی گلخانه ها که در حوزه اینترنت اشیا این روزها پرکاربرد است. فناور حوزه اینترنت اشیا میگوید:
اگر ما نیاز داشته باشیم به روشنایی خارج از تایم، با تایمی که بهش دادیم میتونه برای ما چراغمون رو روشن یا خاموش کنه. رطوبت سازهایی که ما توی سیستم داریم رو فعال کنه یا غیر فعال کنه.
اما برای توسعه فناوری اینترنت اشیا نیاز به توسعه شبکه‌های ارتباطی است. زیرساختی که برای نخستین بار در کشور ارتباط ماهواره‌ای آن با پرتاب ماهواره هاتف یک فراهم می شود. آقای حسینی، سخنگوی فضایی وزارت دفاع:
این ماهواره هاتف در واقع اولین گام بود به عنوان یک گام تحقیقاتی برای شروع منظومه اینترنت اشیا، در واقع مخابرات، در واقع باریک باند تعریف شده.
نانو ماهواره هاتف یک توسط متخصصان فضایی وزارت دفاع ساخته شده و در اولین پرتاب چند محموله‌ای در 8 بهمن همراه با ماهواره‌های مهدا و کیهان 2 به فضا پرتاب شد. موفقیتی که شروع یک مسیر در صنعت فضایی کشور است. آقای حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران:
مسیر بعدی که به سمتش داریم حرکت می‌کنیم به سمت پرتاب ماهواره عملیاتی می‌ریم. ما ماهواره‌های عملیاتی را هم در طی سالهای گذشته و سال جاری توسعه دادیم. ماهواره‌هایی که دیگه به سرویس و خدمت میرسن، تصاویر یا اطلاعات مخابراتی، داده، ارتباطات مورد استفاده قرار میگیرن.
ایران جز 10 کشور جهان است که 0% چرخه صنعت فضایی را بومی کرده. صنعتی پرکاربرد که بر اساس سند 10 ساله فضایی در کشور در حوزه‌های مختلف مخابراتی، داده کافی، توسعه فناوری‌های روز، کشاورزی و غیره خدمت رسانی می‌کند. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی وزارت خارجه حملات نظامی آمریکا را به عراق و سوریه محکوم کرده. آقای کنعانی این حملات را ناقض حاکمیت عراق و سوریه دانست و گفت ماجراجویی آمریکا خطای راهبردی دیگری است که نتیجه جز تشدید تنش در منطقه نخواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه ضمن هشدار مجدد درباره خطر گسترش ابعاد جغرافیای جنگ و درگیری در منطقه از شورای امنیت خواست با اقدامات یک جانبه آمریکا مقابله و از گسترش بحران پیشگیری کند.
وزارت دفاع سوریه هدف آمریکا از حمله به خاک این کشور را حمایت از گروه‌های تروریستی عنوان کرد. طبق اعلام وزارت دفاع سوریه، اشغالگران آمریکایی بامداد امروز چند حمله هوایی به تعدادی از اماکن و شهرک‌ها در شرق سوریه در نزدیکی مرز با عراق انجام دادند. این حمله به شهادت شماری از غیر نظامیان و سربازان و زخمی شدن تعدادی دیگر و وارد آمدن خسارت قابل توجه به اموال عمومی و خصوصی شده. وزارت دفاع سوریه اعلام کرده منطقه مورد هدف حملات آمریکا منطقه ای است که ارتش سوریه در حال نبرد با بقایای گروه تروریستی داعش است. دیشب ساعتی پس از حملات آمریکا به چند منطقه در عراق و سوریه، گروه تروریستی داعش هم به مناطقی در غرب عراق حمله کرد. در این حملات برخی مواضع بسیج مردمی و ارتش عراق در غرب استان الانبار جزو اهداف تروریست‌ها بود. هواپیماهای جنگی آمریکا دیشب به 4 منطقه در استان دیرالزور در شرق سوریه و 3 منطقه در استان الانبار در غرب عراق حمله کردند. سخنگوی نیروهای مسلح عراق گفته حملات آمریکا نقض حاکمیت و تضعیف تلاش دولت عراق برای برقراری ثبات در عراق است.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به رفح و دیرالبلح در نوار غزه 27 نفر به شهادت رسیدند. شمار زیادی هم در این حملات زخمی شدند. حملات صهیونیست‌ها در روزهای اخیر به رفح شدت یافته و متجاوزان در شبانه روز گذشته 13 خانواده فلسطینی را قتل عام کردند. این شهر که همکنون شلوغ‌ترین شهر باریکه غزه است، بیش از 1,300,000 نفر جمعیت دارد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفته به زودی حمله زمینی به رفح آغاز می شود. بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه، در حملات شبانه روز گذشته صهیونیست‌ها به این باریکه بیش از 110 تن به شهادت رسیدند و دست کم 150 تن زخمی شدند.
گردان‌های قصاب از حرکت 15 نظامی صهیونیست در شمال غرب شهر غزه خبر داد. این نظامیان در کمین نیروهای مقاومت قرار گرفتند و در درگیری نفر به نفر و از فاصله صفر از پای در آمدند. نیروهای مقاومت همچنین 2 تجمع نظامیان اشغالگر را جنوب غرب شهر غزه هدف حملات خمپاره‌ای قرار دادند که به هلاکت و زخمی شدن شماری از آنها منجر شد. یک مقر پشتیبانی نیروهای اشغالگر هم در اطراف شهرک اشغالی کیسوفیم هدف خمپاره‌های سنگین قرار گرفت. گردان‌های مقاومت چند تانک و خودروی زرهی صهیونیست‌ها را هم با راکت‌های ضد زره منهدم کردند. منابع محلی همچنین از درگیری شدید رزمندگان مقاومت با نیروهای اشغالگر در خان یونس خبر می‌دهند.
مقامات سازمان ملل از احتمال بروز فاجعه انسانی بزرگتر در غزه در نتیجه تعطیلی آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی ابراز نگرانی کردند. به گفته مقامات سازمان ملل در جنگ غزه حقوق بشر ذره ای رعایت نشده است.
آمریکا و 17 کشور دیگر که از تأمین کنندگان اصلی بودجه آنروا، آژانس امداد و کار سازمان ملل بودند، در حالی بودجه آن را قطع کردند که بر اساس گزارش جدید آنروا، همکنون ادامه زندگی بیشتر از 2 میلیون نفر مردم بی‌خانمان شده و آسیب دیده غزه، کاملاً به کمک‌های این نهاد امدادرسان سازمان ملل وابسته است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین این اقدام را بی‌معنی، غیرقابل توجیه و تعجب آور توصیف کرد. صحبت‌های فرانچسکا آلبانسه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را می‌شنوید.
این واقعا شوکه کننده است و اصلا قابل توجیه نیست که به بهانه واهی بودجه آنروا قطع شود، در شرایطی که همین الان هم غزه با خطر قحطی و گسترش بیماری‌های مختلف روبروست. جلوگیری از فعالیت آنروا قطعا به یک فاجعه انسانی بزرگتر در غزه منجر خواهد شد.
نماینده دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل هم تأکید کرد در غزه همچنان هیچ مکان امنی برای پناه گرفتن مردم وجود ندارد. صحبت‌های ینس لرکه، نماینده دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل:
محافظت از غیر نظامیان یک اصل است، اما متاسفانه در طول بحران جاری غزه هیچ ذره ای از حقوق بشر رعایت نشده. بعد از حکم جدید دیوان بین المللی دادگستری هم هیچ تغییری در صحنه میدانی رخ نداده و حملات اسرائیل به غزه همچنان ادامه دارد.
نماینده سازمان بهداشت جهانی در سرزمین های اشغالی فلسطین هم اعلام کرد از مجموع 73 مرکز درمانی غزه، از جمله 36 بیمارستان آن، 60 مرکز درمانی و بیمارستان غزه با حملات مستقیم رژیم صهیونیستی به کلی از بین رفته است. بخشی از سخنان دکتر ریچارد پیپرکورن، نماینده سازمان بهداشت جهانی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین:
آب آلوده و ناامنی شدید غذایی در غزه باعث شیوع بیماری‌های عفونی شده. بیش از 245 هزار مورد عفونت تنفسی، 160 هزار مورد اسهال کودکان زیر 5 سال و نزدیک به 70 هزار مورد گال و شپش در غزه گزارش شده، در حالی که امکان اقدام مؤثر درمانی وجود ندارد.
یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، با اعلام اینکه بیشتر از 17 هزار کودک در غزه بر اثر حملات رژیم صهیونیستی خانواده‌شان را از دست دادند، هشدار داد همه کودکان غزه که تعدادشان حدود 1 میلیون نفر است، به مراقبت‌ها و خدمات بهداشت روانی نیاز جدی پیدا کردند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
نتیجه معکوس تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه لبنان. تهدیدهای مداوم مقامات رژیم صهیونیستی به گسترش دامنه جنگ در جنوب لبنان نتیجه معکوس داده و باعث وحشت و فرار شهرک نشینان از شمال فلسطین اشغالی شده است.
یوآف گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، باز هم لبنان را به گسترش دامنه جنگ تهدید کرد، اما این تهدید را حزب الله ساعتی بعد با شلیک 20 موشک به سمت شهرک نظامی و صهیونیست نشین کریات شموله پاسخ داد. شهرک نشینان معتقدند جنگ افروزی مقام‌های رژیم صهیونیستی سرگردانی 230 هزار شهرک نشین از مناطق شمالی را به بحران مبدل کرده است. شهرک نشین صهیونیست آواره:
صدها هزار نفر فراری و دهها شهرک تخلیه شدند. دیگه امنیتی تو شمال نیست. انگار ما فراموش شدیم و کسی به فکر بازگشت ما نیست.
حزب الله هم در ادامه عملیات تهاجمیش استحکامات پایگاه رویسات علم و سپس تجمع نظامیان صهیونیست در این پایگاه را با سلاح‌های سنگین هدف قرار داد. محل استقرار نظامیان صهیونیست در شهرک آویویم نیز با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار گرفت. الله الله الله
الله الله الله الله الله شبکه قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. اولین روز هفته 14 بهمن ماه و 22 روز از ماه رجب المرجب سال 1445 هجری قمری رو سپری میکنیم. ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی ایران رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم. درود بیکران میفرستیم به روح پرفتوح امام راحل و ارواح طیبه شهدای ارجمند، خصوصا شهیدان دوران پیروزی انقلاب اسلامی ایران. همکاران ارجمند در خدمت شما خواهند بود با برنامه زندگی امروز افق.
به وسیله قرآن که خدای متعال میفرماید که
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
إلى النور.
اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم، همه اون چیزی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم.
الدین لنا والحق لنا.
باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دینا وجميع الكون لنا وطنا
وجميع الكون لنا وطنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو قرآن. بسیار خوشحالم از این که شنبه دیگر توفیق شد با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشم، برنامه‌ای که در حوزه اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور صحبت می‌کنه و ما تلاش داریم که هر هفته یکی از موضوعات مهم حوزه برنامه‌های قرآنی رو با حضور صاحب نظران، کارشناسان و مسئولان محترم فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور به بحث و بررسی بنشینیم. در این روزها که در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی هستیم، بسیار خوشحالم از این که باز هم توفیق شد خدمت شما باشم و ایام رو هم تبریک عرض می‌کنم. انشالله که همگی ما در این ایام هم موفق باشیم به معرفی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی و تلاشهایی که داره صورت میگیره. ما هم امروز یه بخشی از این فضا رو سعی میکنیم که از طریق یکی از مهمانان عزیز ارزشمندی که در خدمتشون خواهیم بود خدمت شما تقدیم بکنیم. ما رو همراهی بفرمایید تا حدود ساعت 15 در خدمت شما خواهیم بود.
هوا دل پذیر شد، گل از خاک بردمی، پرستو به بازگشت زد نغمه امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجسته فال خرامان رسد زرا، بهار خجسته فال خرامان رسد زرا، به خیشان، به دوستان، به یاران آشنا، به مردان تیز خش که پیکار می کنن، به آنان که با قلم تباهی در با، به چشم جهانیان بدیدار می کنن، بهاران خجسته بار، بهاران خجسته بار، و این بند بندگی و این بار فقر و جه، به سر تا سر جهان به هر صورتی که هست، نگون و گسسته بار، نگون و گسسته بار، به خیشان، به دوستان.
ساعت 14:23 و خوشحالم از این که با برنامه افق در خدمت شما عزیزان هستم. یک بار دیگه تبریک عرض میکنم ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی رو. مهمان بسیار عزیز و ارزشمند مندی داریم، از حجت الاسلام المسلمین جناب آقای سید مصطفی حسینی، دبیر محترم شورای توسعه فرهنگ قرآنی و البته از سابقون فعالیت‌های قرآنی کشور و به خصوص فعالیت‌های حوزه مردمی در خدمتشون هستیم. امروز در استودیو برنامه افق آقا خیلی خوش آمدید، عرض سلام دارم و تبریک ایام.
متشکرم، بنده هم عرض سلام و احترام و تبریک دارم مثل جناب علی آقای نصیری بزرگوار، همکاران عزیزمون در برنامه ارزشمند افق و شنوندگان عزیز رادیو قرآن. در خدمت شما هستم.
خیلی خوش آمدید. و شما که آجا مثل ما سنتون به انقلاب نمیخوره دیگه.
بله، ما هم جزو فرزندان انقلاب هستیم. انشالله جزو فرزندان اهل انقلاب باشیم.
انشالله. عرض کنم به حضور شما که اولا تبریک عرض میکنم انتصاب حضرت عالی را، با کمی تأخیر چون چند هفته گذشته، به دبیری شورای توسعه فرهنگ قرآنی طی اون فرایندی که اتفاق افتاد و در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گیری شد در این حوزه، که خب اتفاق جالبی بود، اینم در نوع خودش و به نظرم کار خوبی بود. سطح این شورای توسعه فرهنگ قرآنی رو هم به نوعی ارتقا بخشید و آرزوی توفیق برای حضرت عالی. خیلی خوشحالم. فکر میکنم اولین نشست رسانه‌ای حضرت عالی باشه، درسته؟ اگر اشتباه نکنم
همینطوره. یعنی در این چند هفته‌ای که گذشت، هم به دلیل اشتغالات و سرشلوغی‌ها و هم به این دلیل که لازم بود پیش از هر گفتگویی یک مقدار من اشراف بیشتری پیدا بکنم به مسائل شورا، هنوز در واقع توفیق نداشتیم که در قالب گفتگوی رسمی با خبرگزاری ها و با عزیزانمون در رسانه مواجه بشیم. همین به برکت ایام الله دهی فجر هست که ما خدمت شما رسیدیم.
انشالله که ما موفقیت.
الحمدلله.
آجا الان شورا چجوری شد وضعیت شما؟ اول اینکه ساختمون محل اسکان دوستان شورا تعیین شد، مشخص شد کجا
قرار؟ خواهش میکنم. در یک ماهی که تقریبا از استقرار حقیر گذشته، ما در ساختمان فلسطین شورای عالی انقلاب فرهنگی مستقر هستیم. خب بر اساس تصمیمی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ شد، مقر در واقع دبیرخانه شورای توسعه قرآن، محل استقرارش و ریاست در واقع این شورا به جناب حاج آقای قمی رئیس محترم سازمان تبلیغات اسلامی سپرده شده، البته به صورت سه ساله
بله.
که بسته به عمل کرده شورا، رئیس شورا، دبیر شورا و ارکان شورا در این سه سال، طبعا تصمیم گیری بعدی عکس خواهد شد که آیا کماکان دبیرخانه در سازمان تبلیغات باشد یا به خود شورا برگردد یا به جای دیگری منتقل بشود. اما خب در راستای چابکسازی در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی، این تنها شورایی نیست که در واقع محل استقرار اون به یکی از دستگاه‌ها و به یکی از مجموعه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سپرده میشه، و امیدواریم که به هر حال یک مقدار هم فرایندهای شورا رو نسبت به گذشته تسریع کنه، به صورت چابکتر، به صورت عملیاتی‌تر، به صورت بهنگام‌تر، انشالله به مأموریت‌ها، رسالت‌هایی که بر عهده شورای توسعه قرآنی هست بتونیم بپردازیم. و البته همون جور که معلوم هست، این تصمیم منجر به انقطاع و قطع ارتباط شورا با شورای عالی انقلاب فرهنگی نخواهد شد، کماکان هم ما خودمون رو در قبال شورای عالی انقلاب فرهنگی پاسخگو میدانیم، هم شورا خودش رو در قبال ما مسئول میدانه، و امیدواریم که در این دوره ما ارتباط خوبی رو هم بتونیم با سایر شوراهای در واقع اقماری شورای انقلاب فرهنگی برقرار بکنیم، ارتباطمون رو تحکیم بکنیم، تقویت بکنیم، و بتونیم از ظرفیت‌ها و تجربیاتی که در دیگر شوراهای شورای انقلاب فرهنگی هم هست، شورای تخصصی،
انشالله
استفاده کافی لازم و وافی رو ببریم.
پس فعلا شما همون طبقه هفتم هستین؟
ما نه، ما همکنون در طبقه سیوم.
ولی جا به جا میشین پس با این حساب؟
بله، ما به صورت موقت اونجا میشه. هستیم تا انشالله مکان مناسبی برای شورا تدارک دیده بشه.
درست. بعد این دوستانی که حالا نیروهای زیرمجموعه دبیرخانه محسوب میشدن، من تا اونجا که اطلاع دارم، حالا میشناسم از نزدیک دوستان خوب ما هستن، خیلی هاشون رفتن قسمت‌های دیگه ای از شورا. الان شما نیروهای جدیدی رو در واقع باید به استخدام در بیارید؟
در طول این فترت و این چند ماهی که گذشت، خب یه تعدادی از نیروهایی که سابقا در دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی بودن، در دیگر ستادها یا شوراهای تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی مشغول به کار شدن. حقیر به عنوان یکی از اعضای کوچک شورا که در تقریبا همه 14 سال گذشته عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی بودم به بهانه های مختلف، یعنی از سال 88 که این شورا راه اندازی شد، چون در اون دوره بنده مدیر قرآن وطرت و حوزه های علمی سراسر کشور بودم، یه چند سالی به عنوان مدیر قرآن حوزه و به نمایندگی از حوزه توفیق داشتم در جلسات این شورا شرکت میکردم. بعدها که توفیق مسئولیت قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه رو پیدا کردم، خب یه چند